این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خانم تاربه بفرمید.
پریجون مردم چو بشنی بگیم سنرها به دانیز شد ناپدی به رفت و می آمد به درداز پیش کنان جون فضا و گل بدایی پیش عبا خود و باز دیگه پیلان مست پیلان مست همون طرقه با پیتر به درد و طرقان لشکر خسته پشت بود جهان آمده خواهد در پشت
دست شما در کجا بودی؟ داشتیم در مورد فریدون صحبت میکردیم. داشتیم در مورد فریدون صحبت میکردیم که خودش رو به شکل اجدها در آورد، در مقابل سه پسرش. یه پسر چیکار کرد؟ فرار. یه پسر دیگه فریدون از رفتار هیچ کدومشون بعدش نیومد. به عجب پسر ترسوی فرار کرد. بچه پسر زرنگی جنگی و یک در واقع سل، اونی که بعدا اسمش میخواد بشه سل، فرار میکنه. اونی که اسمش بعدا میشه تور، شروع کنه پشنگش حمله میکنه. و اونی که اسمش میشه گیرد و کچه در از همه خرد، مثلا این لرزه اینو خیلی تحسین میکنه، اونا رو تقبیه نمی کنه کارشون، ولی کار گیرش رو تحسین میکنه که آقا اجده ما فرزندان شاه فریدون پدرت رو در میاره اگر بفهمه. مثل سهراب که گفت که پدر گرده دانت نمیده نمیده چی؟ از این نامداران و گرده کشان کسی هم برن سوی رستم نشان و فلان گرده در آفایی شبیه خلاصه اینو چیزایی رو براش میگه. فریدون بر رو چو بشنید و دید هنرها بدانست و شد نامد. یعنی تازه بچه های خودش رو شناخت. نه اینکه چند تا بچه دارم میگن پنج تا انگشت دست مثل هم میشه. خب بچه های من هم مثل هم نشدن، حتی دوقلو هم مثلا مثل هم نشدن، اخلاقشون فرق میکنه. و این هم همینطوره، تازه بچه هاش رو شناخت و گویاتشون رو شناخت، هنرهاشون رو شناخت در خواهد و شد نامد. برفت و می آمد به دروازه پیش. حالا دیگه رنگ عوض میکنه، میشه خود فریدون، تبدیل میشه به خود شکل واقعی خودش. چنان یا چنان چون سزا بود بدآیین خویش. بعد بد نیست، یعنی به آیین، چون به آیین میخواد بگه. این ا چی هست؟ التقای دو تا مثبته. مثلا ما نمیگیم به آن یه نوشتاری، نمیگیم به آن یه بدان، نمیگیم به این، میگیم به دین. دو تا مصحبت، یه ای و یه آبوش سر هم نمیشه. یه صامت میانجی میاد این وسط و این صامت میانجی ده هست. و این ده خیلی جالبه که چیه؟ صورت باستانی صامتی که اینجا حذف شده یه دفعه زنده میشه سر خود، یه دفعه زنده میشه، چون پد بوده باستانی که میانش پد بوده، باستانش پدی بوده، میانش پد بوده. حد آن، حد این، حد آین، سلام، به آن، به این، به آین. به آین یعنی چی؟ مثلا با آین، با در واقع به شیبه و راه و رسم. حالا پس این بده بد خونده میشه، ولی رفتی به بد و زشت و اینها نداره، یعنی به آین همش میشه مفهوم امروزش. به رفت و بیامد به دروازه پیش چنان چون سزا بود بد آیین خویش. من چنان که به آیین فریدون شایسته بود رفت. حالا میخواسته چیکار کنه؟ استقبال کنه از عروساش، از پسراش. ابا کوس و با زند پیلان مست همان گرزه گاه، گرزه گاه پیکر توی شاهنامه مال یه نفر، مال کیه؟ فریدون. شاید جایی هم بگم فلانی گرزه گاه پیکری دستش بود، ولی اصلا کسی که سفارش داد نقششو کشید، داد به آهنگرا، داد به صنعتگرا، گفت این شکلی میخوام، میگه یه نقش گاه کشید، تو یه گرزه اینطوری برای من درست کن. خواب ضحاک چی بود؟ خواب ضحاک هم اینه که یک نفر با گرز گاه سه تا برادر وارد کاخ بشن، اون کوچولوتره گرز گاف پیکر بده از گرز گاف پیکر رو بر سر زحاک میزنه و زحاک از خواب بیدار میشه و خلاصه خوابگزاران هم اون پیشبینی شوم رو براش انجام میدن بر اساس این خواب تعبیر میکنن. حالا این که گرز فریدون گاف سره و فریدون گشت مهرگان رو برپا کرده و قربانی کردن گاف در آیین مهرپرستی حداقل نشانه هایی که از مهرپرستی توی اروپا داریم، چیزهایی که در مهرگشت اوستا داریم، میگه نمیدونم چند تا گاف فلانی برای مهر قربانی کرد، گاف اصلا قربانی مهره، یعنی فدایی مهره، نه اینکه مثلا گاف از مهر بدش بیاد، یه جورایی انگار آفرینش میده قربانی بشه برای مهر. و این میگن که فریدون یه شخصیت مهری هست، چون هم گردش گاف سره هم جشن مهرگان میکنه. بزرگان لشکر پس پشت بوی، جهان آمده پاک در مشت بوی. بله اون زحاک اونطوری گرفت خارو زلی جونش کرد، اون دخترانی هم که میخواست برای فرزندانش گرفت، یه جورایی یمن هم یه جورایی به قول زبان عربی منواد شده، مطیع شده، مطیع و منواد فریدون شده دیگه، دختراشو داده و چی کم سر تونسته بزنه منواد با قافه. بله انقیاد یعنی مثلا زیر دست بود، زیر قید بودن، بله با قید و اینا هم میشه. خب منواد یعنی مطیع، مثلا یعنی مطیع و منواد.
یاده دوار برگرفتن را گرفتن و بر خاک دادن روز فرمانده بر جای کنان روز پدر دست بگرفت و بگافت شد براندازه بر پای خواست شد چون آمد به خاک گران مای باز به پیش جهان داور آمد براز همی آفرین کرد بر کردگار که از بیر نیکو بده
چو دیدن پرمایگان. پرمایگان کیا هستن؟ سر پرمایه فریدون هستن، یعنی گرانمایه روی شاه، پدرشون هم بوده، شاه هم بوده. پیاده دوان برگرفتن را، پیاده به بدو را افتادن. نگاه این خیلی مهمه، فریدون که احتمالا سوار بر اسب اومدن استقبالی، حالا وقتی که دو نفر سوار بر اسب به هم میرسن، اونی که کوچیک‌تره باید پیاده بشه. اگر یادتون باشه که کلاس دینیایی که مدرسه و دانشگاه و این برام بردم دیدید در مورد چیز؟ خب آفرین، دیگه یوسف وقتی که به پدرش رسید سوار بر اسب شد، پیاده نشد از اسب. این تفاسیر قرآن هست، قرآن هست، پیاده نشد بر اسب در مقابل یعقوب که پدرش بود و خدا هم ناراحت شد و گفت که ما دیگه از نسل تو امامی رو بر نمیگذیریم. بینه به نظر من مشت مثلا مسلمان ها به بنی اسرائیل که آره حالا این یوسف هم خوب حالا یه بالاخره ایران بنی آره می نگاه کنید از نسل امام برگزیده نمیشه. توی تاریخ بیهقی هم هست که کسی که میخواد به یکی احترام بذاره از اسبش پیاده میشه، دوتا شوی که سوار نمیرن رو هم دیگه چطوری پیاده میشه. کیا سوارن رو هم دیگه ایستادن دارن دست میدن و سلام علیه میکنن؟ نه غیر از اونهای که خالبه هم یه جنگن در شاه توی نقش های ساسانی مثلا اردشیر داره حلقه قدرت رو از اهورامزدا میگیره، دوتاشون سوار بر اسب، این دیگه بالا بردن اردشیره، اردشیر رو زانو زده مقابل اهورامزدا نشونه دشمنشون. مثلا تو نقش های شاپور والری هم رو نشون میده. بیت 240 241 چو دیدن پرمایگان روی شاه، پیاده دوان برگرفتن را برفتند و بر خاک دادند بوس. پس قشنگ زمین هم بوسه دادن در مقابل پدرشون. اونو مانده بر جای پیلان کوس. کوس چیه؟ کوس یه مدل تبله، یک تبله جنگی. ما امروز میگیم تبل، شاید نواره بود تبل که ما رو اوناست به تبلی تعلیم ما میبینیم، یه چیز مردیه. آره یک در واقع یه چیز ناقارمانه، یه ساز کوبه یه جنگی بوده که برای جمع کردن سپاه بوده، احتمالا ضربهای مختلفش پیامهای مختلفی هم داشته که وقتی میخواد فردوس خیلی بالا ببره میگه که بر پیل گوز بستن، گوز رو بستن روی پیل، مثلا میگه سرگرد فرمون تا گیو و توس بستن بر پیل گوز. بله گوزه یعنی خودشون سازه توی سپاهشون ناقاره میزدن. آره یه چیز شبیه ناقاره امروزه توی نمیدونم ناقاره رو دیدی، یه خمره مانندیه روشم یه پوستیه و خودتو تو چوب میزنن این محکم. بله ناقاره یه ساز کوبهیه پوستیه، اون ناقاره زنیه. بله ناقاره سازی بسیار کنم. خب بزرگان لشکر پس خشک او زنده پیلان یعنی چی؟ زنده پیل یعنی چی؟ یعنی پیل خشمگین. آره زنده پیل وزر دستگاه زنده پیل. بله اصلا یکی از عرفان اسمش چی بوده؟ زنده پیل و عارف بوده ولی اسمش زنده پیل بوده. یعنی ما یه ارتباط های بین عرفان و پهلوانی میبینیم. اسم پهلوانی داره طرف، یک کتابی داریم میتونید یه سری بزنید به جالب مقامات جندبی در مورد کرامات یک شخصیت عرفانی به نام جندبی. آقای عرفان عارف اسمش چیه؟ جندبی. ابا گوس و با زندبیلان یا جندبیلان مست از این توسکتا مقامات جندبی داریم. همان گرزه گاه پیکر به دست، الان قشنگ داره چیز میکنه. بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده آه در پشت اوی چو دیدن پرمایگان روی شاه، پیاده دوار برگرفتن را برفتند و برخواب دادن بوز دورو مانده بر جای پیلان بوز. احتمالا چی؟ این فریدون مانده جلو اون کوس ها و پیل هایی هم که راه افتادن پشت سر فریدون که گوه هوا و کوس و بازنده اینا هم یکم باعث که سر جاشون چیه؟ متوقف شدن. این چهار تا پسر هم پیاده شدن راه افتادن، احتمال لشکر یا کاروان این چهار تا پسر هم متوقف شدن. این پدر و چهار تا پسر اینجا خصوصی تر دارن با هم دیگه، چون میگه درو مانده بر جای پیلان پوس، پیلانی که روشون پوس بس شده سر جاشون باعث دادن. چون توی اون بیت 239 میگه ابا پوس و بازنده پیلان ما است، همان گرزه گاه پیکر به دست رفت استقبال بچه‌ها. و اینجا میگه اینا وایساده بودن اینا رفتن جلو. حالا ببینیم باز
دوست داره نمیشده اینجا
فرو مانده بچه رسمی است و پیلان کوس تقریبا در برخی از دست حساب پیلان و کوس گشتگی یافته است. یعنی پیلانی که حامل کوس یعنی تبل بزرگ جنگ توضیح خاصی نه ولی فرو مانده یعنی متوقف شده. خب نگفتیم حالا پدر دست بگرفت و بنواختشان برانداز بر پایه ها ساختشان. خود دکتر خالدی میگن پایه ها بودن در واقع رتبه و درجه بهشون داد، بهشون در واقع نهی که مثل این بود مثلا درجه سر دوشی زن به لباسشون یا سر دوششون، بهشون احترام بودنش ولی پایه ها براشون ساخت، یعنی بهشون احترام بودنش. چون آمد به کاخ گران مایه باز به پیش جهان داور آمد دراز. خیلی از شاهان باستانی هستن که با شما خداوند لطفه حالا یا قبلش که میخوان کارشون راه بیفته یا بعدش که کارشون راه افتاده چی کار میکنن؟ یه راز و نیازی میکنن، خدا یا دست در مکن یا یه کاری بکن درست میشه. مثلا که کابوس وقتی که کیخوس رو میاد بهش هرچی میگه هرچی میگردیم کیو پیدا نمی کنیم، هرچی میگردیم یه افراسیاب رو پیدا نمی کنیم بکشیم. کابوس چهل روز چهل نشینی میکنه افراسیاب رو پیدا یا جاهای دیگه هست که کابوس یه آیشای دیگری که کسرو اینا از داور هم و فلان این چیزی میخواد و اون رو میگیره یا بعدش سپاس بذاره. بله من نگاه کنید شاید خود فردوسی یعنی رابی منظور از فردوسی اون کسانی که شاهنامه هخامنشی رو داشتن می‌نوشتن، کسانی که بعد از اسلام خودشون دقیق نمی‌دونن این چیه یا حتی اونایی که دوره ساسانی دارن خدای نامه رو می‌نویسن، اینو اهورامزدا می‌دونن. ولی خب مسلماً اگه یه نگاه تاریخی داشته باشیم می‌بینیم قبل از زرتشتی شدن ممکنه مثلا مهر باشه یا ممکنه اهورامزدا باشه یا نباشه. همین کرد همین آفرین کرد بر کردگار کزودی نیک و بده روزگار که چیکار، چون که همه در واقع حکمت در واقع خوبی و بدی و همه چی رو منشأش رو خداوندی ازش سپاسگزاری کرد و بهش خوبی داد. خب این خودش یه اندیشه اسلامیه از این. چرا؟ چون تو آیین زرتشتی سنوی شده همه چیز، یعنی اگر خوبیه کی میده؟ اهورامزدا. اگه بدیه کی میده؟ اهریمن میده. اهورامزدا اگه سردردیه، اگه پیریه، اگه دندون درده، اگه هر گونه درد و مرض و بیماری، اینا رو اهریمن داره میده. اهورامزدا اگه مرگه اهریمن داره میده. انا لله و انا الیه راجعون و اینا که ما اندیشه اسلامی داریم نداره. اون یه اهریمن نامرد کشتش. اهورامزدا میخواد مردم جاودانه باشن، همونطوری هم که در پایان جهان همه مرده هم زنده میشن، همه هم جاودانه میشن. حالا اینا به نظر قاطی شده، بعیده که اصلا من خب بالاخره حضور پهلوی کم نخوردن، بعیده توی مرد پهلوی بگید که خب همه خوبی و بدی ما از اهورا ممکنه بگه از زور باده که یه جور تقدیر، خدای تقدیره، نه نمیگه از اهورا بزن. دورمان خدای تقدیر هست، بله، و یه جورایی اصلا پایگاهش آخر دوره ساسانی رد میگن از اهورامزدا بالاتر رفته و خودش داستان مفصلی داره.
هیچ
معنی دیگه نداره زورمان، مثلا زمان رو از این سوزا زمان به معنی زمانه.
زورمان به معنی
زمانه، دقیقا زورمان رو از این سوزا ده معنی یه اسطوره وجود داره، حالا دیگه من نمی‌خواستم یه اسطوره وجود داره که زوربان رو پدر اهورامزدا و اهریمن می‌دونه، که اصلا اهورامزدا و اهریمن از بطن زوربان زاده شده و زوربان مقدم می‌کنه که حاکمیت جهان فعلی بر عهده اهریمن باشه تا 9000 سال اهریمن برای خودش هر طوری دلش خواست بکنه. یعنی اندیشه
اول
آره همینطور. حالا این شما این کار کنید من دارم علاقتر یه چیز دیگر بگیم. آره زوربان، حالا بس بذار دیگه تمام. زوربان میگه یکی بود یکی نبود، غیر از زیر گنبد کبود، غیر از خدای زوربان هیچ کس هم دیگه در تمام دنیا فقط یه خدایی بود و اونم زوربان. بعد میگه زوربان میخواست انگار خودش رو بازنشسته بکنه و دنبال یه جانشین میگشت، دلش یه فرزند میخواست که بیاد جانشینش بشه و هزار سال راز و نیاز کرد تا صاحب فرزند. حالا این اولش میگه خودش تنها خدا و تنها موجود تو جهان، پس پیش کی راز و نیاز کرد؟ همین جان اینلز در موردش صحبت میکنه و میگه اصلا این فقط این اصوله درست شده، میخواد بگه هزار سال راز و نیاز کرد که بگه نفس راز و نیاز، نفس نیایش، نفس قربانی، میگه قربانی کرد، نفس قربانی قدرت میده، مهم نیست اصلا برای کی باشه. حالا میگه راه یه جوری تضادها همیشه تو اصوله ها هست که میرسه این بابا این رسالش با حق نمی گنجه. هزار سال راز و نیاز کرد که صاحب فرزند می بشه و نشد، و لحظه ای که هزار سال تموم شد ولی خبری نیست، یه لحظه شک کرد، گفت نکنه این راز و نیاز و قربانی اینا همش الکیه. همون لحظه دو تا بچه در شکمش بود، در بطنش جو بود. یکی اهورامزدا به خاطر هزار سال قربانی و نیایش، یکی اهریمن به خاطر یک لحظه شک. خیلی هم ناعادلانه بود. بنابراین حالا گذشت و زوربان فهمید که دو تا بچه تو شکمش هست و با خودش عهد بست و گفت که هر کدوم زودتر به دنیا اومد همون جانشینی رو خودم رو بهش میدم، همون پادشاهی دوران رو بهش میدم. و اهورامزدا به دلیل خرد همه آگاهی که داره این موضوع رو فهمید و به اهریمن گفت، در بود در صورت که دوتا شد حالت جنگی بودن بهش گفت بود پدر من همچه دست میده. زوربان
زن میده؟
زوربان ظاهرش مرده، به بسته هم حتی میگن سلام پدر وقتی به دنیا میاد، ولی باردار میشه، یه جور دو جنسیه. و وقتی که اهریمن اینو شد، اهریمن که هیچ اخلاقی سرش نمیشد، آگاهی هم نداشت، این آگاهی رو اهورامزدا بهش داده بود. اهریمن که هیچ اخلاقی سرش نمیشد، شکم پدر رو پاره کرد و و وارد چی شد؟ وارد مقابل پدرش گفت سلام. پشتش هم خب دیگه اهورامزدا باید به دنیا می اومد که شکم پدرش پاره شد و اومد و به داشتون سلام کردم. اهور زرمان اهورامزدا رو تحویل گرفت و سلام پسرم خوبم منتظر تو بودم بخواستم جانشین. زرمان گفت الوعد وفا که تو گفته بودی به فرزند ارشد میدم و من ارشدم، من زودتر اومدم. زربان هم یه جورایی حتی جر زده اینجا به نظر من، چون گفته او جانشین دیگه مدت مشخص نکرد. گفت خیلی خوب، حال تلخی هم گفت که خیلی خوب، حالا که اینو میگی تا 9000 سال تو حاکم جهان باش، بعد از 9000 سال نوبت اهورامزدا است. همین بحث بزارش و رستاخیز و اینها هست که زرتشت وقتی زبور میکنه میگه الان 3000 سالش دیگه بوده، 3000 سال بعد از من دیگه همه چیز اوکی میشه، درست میشه. و در واقع این یکی از سوالات کنکور کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی است که حالا بگم جناب آقای تاج احمدی عزیز هم امسال قبول شدن و آره همین پژوهشگاه علوم انسانی هم قبول شدن اینجا که خوبی هم هست و بهشون اینجا تحفه دستی بزنه. نه من فقط بهشون گفتم چی کار بزنم،
راهنمایی استاد بودم.
بعدش چی کار میکنه؟ این اندیشه که گفتم اندیشه زربانی، اندیشه ارتدوکس زرتشتی نیست. این در کتاب های حالا اسم کتاب ها رو که بشنوید کاملا تعجب میکنید، چون اسم کتاب ها غلط انداز هستن، علمای اسلام و علمای اسلام به دیگر روش. این دو کتاب زربانی هستن، دو رساله کوچیک، دو تا رساله زربانی زربانیان نوشتن. خود زربان یعنی زمان، پیر شدن، زمان، گذر زمان. بله خدای زمانی که تقدیر رو معین کرده، الان مثلا دوره تسلط اهریمن باشه و حالا مثلا میگن تو دوره ساسانی با بنا به شواهد تو دوره ساسانی اندیشه زربانی یعنی مذهب زربانی اومده بوده غلبه کرده بوده تو ذهنشون. و اینکه مثلا میگه شب حمله شب جنگ قادسیه رستم فرخزاد بیاورد سلاب و اختر گرفت به روز بلا دست در سر گرفت یکی نامه نزد برادر به درد نوشت سخنها همه یاد کرد فلان که از این پس شکست آید از تازیان ستاره نگردد مگر برزیان. اصلا این خودش یه چیز زربانی، اصلا طرف نرفته به جنگ داره برای خودش چه میدونم سعد و نحس، آره سعد و نحس رو نگاه میکنه و میگه آقا من در عرب و ما شکست میخوریم. این یعنی تقدیرگرایی که میگن اینا زربانی، یکی از دلایل شکست از عرب. حالا کاری نداره، این میگم بحث از اینجا شروع شد که زرتشتی ارتدوکس همه نیکی ها رو فقط از اهورامزدا میبینه و هرگز نمیگه کذوی از نیک و بدش رو نگاه، مگر اینکه یه نگاه زربانی داشته باشه و زربان رو بالای اهورامزدا ببینه و زربان آره آره سال کنکوری این اعتقاد به سلطه 9000 ساله اهریمن مورد اعتقاد کدام فرد است؟ جواب میشه زربانی. این چیزایی که گفتم یکی نویسندگان ارمنی بهش اشاره کرده، یکی کتاب علمای اسلام و علمای اسلام به دیگرش به رساله کوچیک که زربانی هست که نمیدونم این علتی که ظاهرا داشتن با علمای اسلامی مناظره میکردن اسم این رساله ها شده علمای اسلام. خب اینه که همین آفرین کرد بر کردگار کزوری این قبله روزگار که اینم مشخصه. خب خانم فرمان بود نمیست روزگار باید باشه چون پهلوی ها خیلی ساکت ها بیشتر از من البته همینجوری دادم ولی باید روزگار باشه ده.
چون به باید سزا و برد
دستش
شما
درمه
چون
چهار درمه
توی نکترین سر نامی دوباره به نیکی فراینده کافی دوباره
همین آفرین کرد بر کردگار که از اون دیدنیم و بعد روزگار چوزان پس جهان دیدگان را بخوان به تخت گران مایگی برمشان جهان دیدگان الان کیا هستن؟ سه تا پسرش حالا دیگه جهان دیده شدن دیگه رفتن اونجا دو تا ولاد داریم سرشون اومده از سر گذروندن یکی همون سرمایی که شاه یمن معماهای شاه یمن که راستش به کدومش هست در بزرگی اونوی فسد گفتن یکیش چی؟ یکیش اجده هایی که پدرشون بود رو از سر گذروندن هر کدوم به روشی یکی بله 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 اون جادوی شاه یمن که اون جادوی شاه یمن دیگه جدی بود واقعا میخواست باشد شما رو پدرش رو یا شوری میکن باشد ولی شدن جهان دیده میگه که چوزان پس جهان دیدگان را بخوان به تخت گران مایگی برنشان چون این گفت خان اژدها های دو جمع کجا خواست گیتی به سوزد به دم پدر بود که جست از رو ما مردون خودم بوده بهش رو کرد خودم بوده پدرتون نجدایه بوده پدرتون نجدایه خرش بیدی که میخواد جهان رو با نفس خودش بسوزونه پدر بود که جست از شما مردونی چو بشناخ برگشت با خودمی پدرتون بود که میخواد چکار کنه از شخصیت شما رو مردمی شما انسانیت شما رو بشناسه و وقتی هم که شناخت با خوشحالی رفت کنون نامتان حالا بیچاره ها ازدواج کردن حالا میخواد اسم رو کنون نامتان ساختستم ساختستین نرز نرز یعنی زیبا شگر جالب الان اسمای خیلی جالب براتون انتخاب کردیم چنان چون بباید سزاوار مرد چیزی که با اندیشتون با فکرتون سازگار با شخصیتون با تفکر سازگاره توی مهترین سلم نام تو با. تو بزرگترین هستی سلم اسم تو باشه خیلی هم توی مهترین پس قبلا احتمال بهش مفتن مهترین خودو بیرین سلم نام تو بگیتی پراگنده کام تو باد بله یعنی همیشه کام روا باشی و پیروز باشی و به آرزو برسی هر جا آرزو هست روا باشی بله نمیشه بله نه خودش بذاره اینجوری بهتره مردا ایران نگه بگه اسم من چه نمیشه من
بیا مثلا
خوبه جالبه که آدم کلیشه‌ای فکر نکنه دیگه بگه اون یه جور دیگه هم میشه متفاوت فکر کنه خلاقیت از اون شروع میاد توی مهترین سر نام تو باد به گیتی پراگنده کام تو باد که جستی از دیگه نکنی درسته؟ آمیانه شاهنامه است. درست فردوسی حکیم کلام دوستش داریم ولی دلیل نداریم دیگه هر چی که فردوسی گفت به من رو بشید جا هست دلیل نمیشه که هر چی که فردوسی گفت در هر زمینی فیزیک و شیمی و اینا بگیم درست گفته حالا شاید فردوسی هم منده خدا نگفته اون نویسندگان شاهنامه ابو منصوری گفته باشه چون ما دقیق نمیدونیم که اون چی بود دستمون نداریم ما میدونیم که اونو به نظر در آورده بالاخره بعیده که هیچی دست نخورده باشه این همون گرچه فردوسی امانه داره ولی خب حالا باید از راوی این مسلمن یه چیز بردارد اسلامی هست نه اسم سلمان این اتیمولوژی که میگه توی مهترین سل نام توبار به گیتی پراگنده کام توبار که جستی سلامت نگاه کنی سلامت رو با سل میاره سلمه عربی سلمه یعنی سل سل سلام اصلا این که دو نفر هم دیگر رو میبینن میگن سلام یعنی چی؟ نه همون سلام عربی یعنی چی؟
سلامتی
یعنی تو سیفی یعنی در امان هستی سلام هست بین اون سرخ و صفا هست ما با هم جنگی نداریم یعنی مثل پرچم سفیده آره این یه آقایی دونن دوتا نگاه کنید این اصلا خودش یه فرهنگ بادیه نشینی داره که دو نفر وسط یه بادیه و وقتی به هم میگن سلام یعنی که من قصد کشتن تو رو ندارم راحت باشه یه جور امان میگی به طرف مخاطب چی نداره؟ درود یعنی سلامتی دروتات یعنی سلامتی ولی سلام یعنی صلح نه درود درسته چرا؟ چون تو شاهنامه میگه که درودش بداد یعنی همون اون وقتی که بالاخره درود تو هر فرهنگی وقتی دو نفر هم دیگر رو میبینن یه چیزی به هم میگن و تو شامنامه اون سخنی که دو نفر به هم میرسن به هم میگن واقعا به هم درود به هم میرن آره درودش بدار بعد موقع خدافزی هم میگه پدرود یه پدرود کردن گرفتش ببر بس این بوسه دادش به چشمون بسر پس اون عمل موقع خدافزی هم میگن پدرود کردن پس درود و بدرود غلط نیست از این چیزایی برساخته علکی پلکی نیست میشه بدرود در اصل حالا یکم جای مدل جدیدش میشه بدرود اشکال نداره درود و بدرود علکی ساخته نشده خب ریشه داره تو شاهنامه هم هست درودش به نام اینا به پدرود کردن فلان اینا پدرود گفت داریم پدرود گفت اینا رو داریم درودش به نام داریم حالا اینجا چیه سلام این سلمه عربی که تو عبری هم داریم عبری توی عبری بهم میگن چی شلام آره اورشلیم یعنی شهر یعنی شهری که توش صلح و سلامت و صفا و سلامت این سلامت اینا یعنی توش آره صلح و اینا هست امنیت و اینا شهر مثلا دیگه حد فلو به سلام امین دیگه باز امنیت و فلان اینا وارد میشه کاری نداره این خود خود ما هست این سلم سل سل اصل خودش به سر فریدون که اسم سر هیچ ربطی به سلمه و سلامت و سلام صلح و سلامتی هیچ کنم از اینا نداره سرمه خب سرم هست که سرم هم یکی از قبایل ایرانی بوده سرمتی ها رو ما داریم آره بله سکاهای غربی یه گروهی هستن به نام سرمتی ها که سرم هم مثلا یا سرمت ها سرم هم مثلا یه جورایی مخفف شده اینه که اگر که شما توی ویکی‌پدیا انگلیسی بزنید سرمتیز قشنگ میاد که میگه سرمتی ها روی از سکاه های غربی بودن سکاه ها اقوام ایرانی هن زبونشون خیلی به زبون فارسی باستان نزدیکه از زبون سکاه های باستان چیزی نمونده اما واژه های ازش که توی کتاب های یونانی نم شده خیلی نزدیکی به فارسی باستان از سکایی میانه شرقی آثار ما داریم از سکایی غربی نو که زبان اوستی یا آسی بهش میگن آثار داریم و اینا به ما نشون میده که این زبان ایرانیه پس جز اقوام ایرانی بودن سکا اما جز اقوام ایرانی بودن که وارد فلات ایران نشدن بلکه سرمتی ها کجا بودن؟ شرق اروپا اروپای شرقی امروز مثلا یکیش مجارستان امروز سامارت ها یکیش مجارستان قبل از اینکه مجارها این منطقه رو بگیرن دست سکاها بوده داریوش هخامنشی همون شکست ماراتونش رفته با که به جنگه رفته به قول خودش با سکاهای آن سوی دریا به جنگه یا سکاهای غربی که خود اونجا به خودشون گفتن سرمتی ها و بسیاری واژه‌های سکایی تو زبان مجاری امروز وجود داره اسم بعضی از شهرهای مجارستان واژه‌های سکاییه و جالبه من یک آقایی هست به نام استانیسلاو حالا فامیلش رو نمیدونم ایشون توی یک همایشی با هم دیگه آشنا شدیم، دوست شدیم و اینا، بعد هم فیسبوک با هم چت میکردیم. یکی از بچه هایی هست که توی لهستان دکترای ایرانشناسی خونده، خیلی هم باسواد، خیلی به فارسی مسلط، یعنی با شما خب حرف میزنه، لهجه داره، ولی چت میکنه امکان نداره یه غلط دستوری ازش بگیرین و چه کتابهای خونده و چی و چی. بعد برای من همیشه عجیب بود که چرا ایرانشناسی در لهستان انقدر بروبیا داره. آخه ایرانشناسی مثلا اگه تو آمریکا بروبیایی داشته باشه، فکر کنید وزارت علوم آمریکا یک ریال برای ایرانشناسی پول نمیده. دانشگاه ها معمولا افراد خیری هستن، دانشگاه ها از دو سه طریق پول فقط جذب میکنن، منابع مالیشون رو تامین میکنن. یکی شهریه دانشجوها هست که معمولا تو دوره ارشد و دکتری بورس میدن و تازه یه خرجی هم میکنن و دانشجوی لیسانس هستن که شهریه. یکی دیگه از منابعشون افراد خیر هستن که افراد خیر در حدود 5 میلیون دلار برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه به جدید مثلا داده شده، 10 میلیون دلار برای فلان دانشگاه استنفورد. این رشته یکی از منابعشون برداشتن پروژه ها از اون تو رشته های صنعتی و مهندسی که مثلا میگه خب ما با وزارت اعلام چی نیروی آمریکا یه قرارداد ببندیم در مورد اینکه آیا اینجا سد ببندیم یا سد نکنیم فلان کنیم، 5 دانشجو دکترا بگیریم، پایان‌نامه‌شون رو بذاریم روی موضوع. این از این راه پول خیلی کلونی هم به دست میاره، یه چیزی هم حتی میده دانشجو، پول شهریه دانشجو ازش کم میکنه. این فرق داره. ولی دانشگاهی مثل ما، حالا فکر کنید تو لهستان چی شده که دانشگاه ورشو و دانشگاه کراکو، حالا رفتش باید بدیم به سرمان ایران، دانشگاه ورشو و دانشگاه کراکو اینقدر ایران شناسیش قوی، اینقدر بچه های باسواد، هیچ دانشجوی حالا خوب نیست اینجوری صحبت کنید، ولی کمتر دانشجوی ایران شناسی تو آمریکا که غیر ایرانی باشه اینقدر مسلط به زبان فارسی و ایران اینا، تا این بچه های ورشو و کراکو. وقتی ازش پرسیدم، بعد حالا جالبه، بنیانگذار ایران شناسی تو دانشگاه های لهستان یه شخصیتیه به نام داریوش، البته مثلا تلفظ انگلیسیش میشه همین میشه داریوس، ولی ما میکنیم مثلا اشتباه کن داریوس فرانسوی دقیق، مثلا حالا لهستانی ها مثلا فکر کنید میگن داریوس، مثلا اسمش داریوش. گفت میدونی این چجوری شکل گرفته ایران شناسی توی لهستان؟ به خاطر این که گروهی از اشراف لهستان هستن که به صورت اجدادی خودشون رو از نژاد سرمت ها میدن. سرمت ها توی تاریخ اروپا خیلی نقششن، نقششون هم همیشه جالب نبوده، مثلا اومدن یه سری امپراتوری رو شکست دادن، از این مثلا مثل اقوام مهاجم و صحراگر دادن، نه به عنوانی تمدن اومد باشه تمدن دیگر شکست، یعنی خرابی به بارا بردن، ولی اشراف مثلا لهستان خودشون از نژاد سرمتی ها میدونی، این آقای داریوشی که بنیان گذار دنبال ریشه هاش بوده، مال ایران شناسی بوده،
یعنی همون سکاها
بوده، بله سکاها. و جالبه همین آقای استانیسلاو گفت منم از نژاد اینا هستم، یعنی احساس کردم خود ایشون هم به خاطر همین اومده ایران شناسی خونده، که مثلا توی یک کشوری که مثل آمریکا هم نیست که یه عده افراد سرمایه دار باشن و خیر باشن و پول بریزن چک 5 میلیون دلاری برای کسی بکشن، نه واقعا سیستم آموزشی لهستان دیده این تقاضا هست، این نیاز هست، گفته بفرمایید اینم خزینه‌شو میدیم کارا رو میکنیم. خب پس این سر ربطی به سلمه نداره و ربطی به سرمتی ها داره که یکی از اقوام سگای، و جالب اینه که سر میشه پادشاه روم، یعنی میشه پادشاه غرب، یعنی سرزمین های غربی دقیقا با محل استقرار سرمتی ها جوره، و سرمتی ها حتی میگن بعضی وقتا با امپراتوری روم میجنگیدن. بله بگیتی پراکه توی مهترین سر نام تو با بگیتی پراگنده کام تو با که جستی سلامت ز چنگ نه. خب سلامت یعنی چیکار کردی جون سالم خواستی در ببری، خواستی تو آرامش باشی از چنگ، حالا اون اجده ها منظورشه میگه نه بگاه گریزش، ببخشید اینجا میگه نمیگه میگه نخونید گریزش، میگه بخونید گریزش، مثل خانش، گویش، روش، اسم مستر بخونید که اینا پهرچی؟ بله خوانش نه. خب شاید تو دوره میانه نبوده، ولی ما میتونیم اینو بازسازی کنیم، خوانش نه، خانش یعنی خواندن، اسم مستره، خب اون مزارع درست شده بله بگیم خانش خانش چیز درستیه توی محیط آکادمیک به کار برده میشه مویش اصلش یعنی گفتن حالا به یه نوع از لهجه و گفتار و فلا اینا اطلاق شده روش یعنی رفتن و و و و و حالا این میگه که چی؟ این دکتر خالدی میگه این رو گریزه گریزش نکنید گریزش بکنید یعنی گریختن که جز بی سلامت ز چنگ نهنگ بعد اینا تو پهلوی نون هم داشته مثلا خوانش بوده گوبش بوده روش نه توی شاهنامه چند بار روش استفاده شده بله به گاه گریزش نکردی درنگ موقعی فرار کردن گریختن درنگ نکردی اصلا بعدش هم ظاهرا نیومده فریدون ولی بیشتر از اون کار پسر کوچیکه خوشش اومده از کار اینا هم بعدش نیومده دلاور که نندیشد از اینجا پس بعدش اومده من اشتباه کردم ببخشید داره بهش لحنی هم میزنه میگه دلاور که نندیشد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلیر ببخشید که اندیشیدن یعنی ترسیدن داره براش توجیه میکنه بله میگه دلاوری که از پیل و شیر نترسه داره تحسینش میکنه اندیشه یعنی اصلا اندیشه توی متون قدیمی یعنی ترس و نگرانی روانش پر اندیشه شد یعنی روانش پر از نگرانی شد اولین جایی که اندیشه به معنی تفکره توی شعر مولوی هست میگه ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی استخوان ریشه ای حالا بازم باید بیت های بالا و پایین شما ببینیم توی مثنوی ولی تک بیت رو که نگاه میکنیم اندیشه اینجا به معنی تفکره ولی جایی دیگه بدو گفت رستم که من دیش از این که با ما نشورد یا مشورد کسن در زمین اینجا رستم بگیر میگه نگران نباش پسر کسی توی کره زمین حالا موقعی که نگوه هم کره زمین روی زمین با من نمیتونه به جنگه پس اندیشه به معنی ترس و نگرانیه نه میگم که تحول معنایی پیدا کرده ما خیلی واژه‌ها داره تو خود شاهنامه ریش به معنی این ریش نیست ریش به معنی زخم بعد خود واژه زخم به معنی زخمی که ما امروز میگیم نیست به معنی ضربه هست
زخمه
زخمه که به طور بزن ضربه هست ولی نه اصلا یه برزی که میگیم یه زخم برز خدا یه ضربه برز خدا نه همون زخمه تار هم از این حالا بله اینجا داره تحسین میکنه سلم رو ببخشید دلاور که من تو ذهنم بود که این تو زورشون نمیزده دلاور که نندیشد از پیوشی تو دیوانه خانش من خانش دلید میگه پهلوانی که اصلا از برفرض داره موجودات خطرناک نه ترسه دیونه هست دلیر نیست که پهلوان نیست که بله 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 میگه اگه نه تأثیرش آدم نیست یعنی تأثیرش میکنه پسرم میانه که از آغاز تیزی نمود از آتش مرو را دلیری فزود میانه یعنی کی؟ پسر میانه بله پسر میانه یعنی تور حالا قراره اسمش بشه تور خانم باری چی شد هم برا
تور
خان
شیر
دلیر
کجا زنده پیلش نیاورد بزیر اونم خود دلیریز بر جاردان که بر دل نباشم سزا باردان دگر که مرد با سنگ و چنگ مرد با سنگ و چنگ که هم با شتاب است و هم با درنگ ز خاک و ز آتش میانه بودید چنان حضرت بود چنان حضرت هوشیاری حضرت هوشیاری سست
دست شما در من میانه که از آغاز تیزی نمود از آتش مرو را دلیری فزود از آتش دلیریش بیشتر شد یعنی دیگه یه جوری دلیری نشون داد از آتش بیشتر افزود بود دلیریش از دلیری آتش برا تور خانی شیر دلیر پس تور احتمالا یه مثلا ریشه ای هست مثلا تر یعنی تار و مار کردن شاید میگم شاید تور از این ریشه این ریشه باستانی از این ریشه هست مثلا یعنی کسی که دار و مار میکنه و نابود میکنه و نابود کننده و از بین برنده
این خدایی
اومده یک این مال فاندره بله و فرزده هم به اسم این خدا هست. حالا من شنیدم اینا خدای سلتی هستن، نه خدای یونانی. آره. و این خدای رد و برق، شاید با اون با همین ریشه و با اون تو شاید روی ریشه‌های هندو با یکی باشن. به راحتی نمیشه من این که نرفتم الان ریشه شناسی این کلمه دور رو با اون روش دور و اینا رو نگاه بکنم الان میگم بله 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 صد درصد میشه به این کاره احتمالا شاید اینجوری هم شیرازی هستم توره به معنی شغاله. برای ما جالب نیست رو بشنیم قبلا اون
چیز
سنگار
فامیل همشون
توره هست. این ایرانی
هست
ایرانی هست. خب حالا بیام اینجا میانه کلاماست تیزی نمود از آتش مرو را دلیری فزود برا تور خانیم شیر دلیر کجا زنده پیلش نیارد بزید. حالا نگاه کنید بالا میگو هر کس که به جنگ دیوونه هست با اجده ها. حالا پایین میگه بله شیر دلیر پسر شجاع داره توجیه میکنه در واقع همه میگه خوب بود دوتاش خوب بود. میگه جالب اینه که وقتی هم که سلمون تور توی اون چادر با ایرج خلوت میکنه که مذاکره کنه این طوره که میان میزنه تو سر تور شروع کنه این کار رو. آره احتمال اصلا ما یک دیوی داریم به نام تعییری مهندس هم هست این تعییری این یکی از سردیوان اهریمنه. بعد این تعییری همین نابود میکنه آب و گیاه و گیاهان و آبها رو خراب میکنه گیاهان رو نابود میکنه. شاید اینم اصلا این ریشه تره نابود کرده. حالا برا تور خانیم شیر دلیر کجا زنده پیلش نیارد بزیر که حتی پیل خشبین هم زورش بهش نمیرسه. این پیل زدن و پیل کشتن و اینا هم خودش یکی از نشونه های پهلوانی بوده. یکی از چیزایی که پهلوانی رستم رو به اثبات میرسونه این رستم تو بچگیش میزنه یه پیل رو میکشه. حالا برای دیله هم یک جرمی در نظر گرفته که آره یه دفعه یک دیلی بود در لشکرگاه پدرش و شب به سرش سد و زنجیر پاره کرد و یه نفر رو مثلا کشت یا پاس بکشه و رستم رفت گرز اینا رو برداشت و بزن شد رستم این که بچه بود خود سال آره گرز میگن 8 ساله بود گرز اینا رو برداشت و زد و دیل مرد رو همه تعجب کردن. خب هنر خود دلیریست بر جایگاه که بددل نباشد سزا. خب بابا پسر بالایی که بددل بود بددل یعنی ترس. ما امروزه اگر یکی مثلا میگه وای من بددلم این صحنه ها رو به من نشون ندید ولی توی این یعنی ترسو رفتی به بددل امروز کسی که تو حالش به هم میخوره ما نداره نداره. بددل حتی بکنم توی سردیونه هم به من یه ترسو باشه دورهای بعد از فردوسی هم من یه ترسو هست. اینجا دقیقا داره حمله کردن تو رو ستایش میکنه بالا داشت فرار کردن سلب رو ستایش میکنه. هنر خود دلیریست هنر هم یعنی هنر جنگی. اصلا هنر از دو تا واژه تشکیل شده بو به اضافه نره نره همون نره یعنی مردانی بو هم یعنی خوب یعنی مردانگی نیکو یعنی زور بازوی زیاد و فلان گردن کنه. هنر خود دلیری است بر جایگاه. پس اینجا میگه پهلوانی سر جای خودش به من نشان دهنده شجاعت و دلیری که بده نباشد سزاوار کار آدم ترسو شایسته تاج و تخت. جالبه تو بالایی توی تحسین اولی داره دومی رو خورد میکنه تو تحسین دومی داره اولی رو خورد میکنه اگر نگاه بکنه شاید هم داره آره خب از کار ایرج خیلی بیشتر خوشش میاد. دیگر کهترین مرد با سنگ و چنگ. سنگ گفتیم معنی چیه؟ به معنی هم حالا همین سنگ هم هست ولی خره. خب اصلا واژه سنگ با فرهنگ هم میشه هست با من خود این سنگ هم هست. آره
آره
آره هنگ هم ممکنه همیشه باشه نمیدونم، اون یه داستان دیگه است. حالا میشه چی؟ گل مزاره، گل مزاره، گل مازی، گل مزاره سنج، یعنی وزن کردن. حالا هر وزن، ممکنه وزن بلو و گلابی باشه، ممکنه وزن برنگ و خردی شخص باشه. گل مازی چیه؟ سخت. بعدن از مد افتاده شده سنجید، ولی اصلش چی بوده؟ سخت بوده. سخته مثلا میگه زر سخته به سخن، سخته به سخن، سخته به داریم تو همین شاهنامه، یعنی سخن سنجیده به سخته. چیه؟ صفت مفعولیه، همین امیش هست که به این گل مازی میشه سخته، یعنی سنجیده. خب بعد سنگ هم از همین ریشه هست، یعنی از ریشه سنگ، از این ریشه سنج، یعنی وزن کردن. فرهنگ هم یعنی یه وزن داشتن، یه وزنی داشته باشی، یه مهری داشته باشی، یه تودی و سبک نباشی. حالا این سنگی هم که اینجا به کار میاد، یعنی همون وزن یه شخص از لحاظ خرد و البته همین توی همین فضا هم مثلا میگن فرهنگی، فرهنگی یعنی معلم، یعنی کسی که درس میده. وزارت فرهنگی، وزارت آموزش، وزارتی که توش آموزش میدن. الان الان شو شما توی بطون پهلوی اگه فرهنگ، حالا من چیز هم دارم، من فرهنگ پهلوی هم دارم، اینا آموزش نمه درسون کلاس داشته فرهنگ، البته فرهنگ باید باشه نه فرهنگ. حالا من هم فرهنگ رو نگاه میکنم هم فرهنگ، پس باید فرهنگ باشه. فرهنگ فرهنگ به معنی آگاهیه. در فرهنگستان که این واژه فرهنگستانی نیست، این واژه توی کارنامه اردشیر بابکان میگه اردشیر فرستاد فرهنگستان. فرهنگستان به معنی مدرسه است. خیلی میگم به معنی آموزش اینا. بعد حالا این معنی گستر باشه. خب احتمال داره ازش سنگ و سنگ و اینا باشه، شاید هم چیز باشه. دیگر کهترین مرد با سنگ و چنگ، یعنی مردی که هم خرد داره هم زور بازو که هم با شتاب است و هم با درنگ، درشتی و نرمی به هم در به هم، یعنی هم خرد داره که بتونه تدبیر کنه و یه دفعه نزنه به سرش حمله نکنه و هم یه دفعه میتونه حمله کنه و تندی بکنه. زخاک و زآتش میانه گزید، اینا برمیگرده به طبع چهار عنصر اصلی آب و خاک و باد و آتش که مثلا میگم اون طبعش نمیدونه ملایمه، اون طبعش کنده. بعد میگه از این دوتا طبع تند و ملایم میانه رو گزید، چنان تزره هوشیاری سزید، چنان که از راه و روش خردمندی. قشنگ مشخصه که این رو داره بیشتر بهش بال و پر میده و بیشتر خوشش اومده، از اونا هم تقدیر کرد. دلیر و جوان، خب این رو ببرم
بله.
Yeah.
دکتر نامانی، ولی چون هر نفر چهار بیت بوده چون چهار بیت بله به نام پری چهرگان عرب اون برگ و شایم به شادی دولت. الان به اسم زیبارویان عرب میخوام حرف بزنم، این بهتر مقدومه یه به دیگه هم سم را کرد نام آرزوی. اسم زن سم یعنی اسم اون دختر بزرگی که در دوتر پسر بزرگر گذاش آرزو. زن دور را ماه آزاده بود. بله همین هم یکمی برای عقل ما جور داره. چرا بابا خودشون اسم نزاش بره این اسم دورش میده
بیشار
آره، ولی پدره گفته شده که اسم نذاشته اسم اینا آره نه اسم نذاشتن قشن گفته شده توی بیتهای قبلی که پدرشون اسم اینا اسم نذاشتن. مثلا فریدون یکی از علتهایی که خوشش میاد اینه اینا سه تا خواهرن و اسم ندارن اسم خودشون. بله ماه آزاده بود، دومی هم مخففش میشه آزاده، ما هم که استعاره است یعنی زیبارو، زیباروی آزاده بود یعنی خوی و خصلت آزاده بیدرش. زن ایرج نگاه کنیم گفت زن سر زن تو، ولی زن ایرج نیک بین طبیعیست توش مشخصه. مثل تو دانشگاه یکی از بچه ها گفت چرا وقتی به این میرسی میگی سلام وقتی به من اسم سلام آره توش مشخصه این موضوع. اتفاقا کسی که این حرف رو به من میزد میومد اینجا حالا یه موقعی که اومد میرون خودش میاد میگو طبیعی است اون کلام از اون بیشتر میگو از اون بیشتر این دیگه وقتی را کنید سمپاتی راوی به ایرج مشخصه. چرا نمیگه زن ایرج مثلا آره زن ایرج نیک پی را صحیح کجا بود؟ بله به خوبی سهیلش رهی. حالا زن ایرج خجسته رو اسمش صحیح بوده. صحیح یعنی چی؟ مثلا خوشقد و قامت بودن چون برای صفت سر بگذاره سر بگذاره اصلا خود واژه صحیح هم یعنی یعنی بلند چون سهیل هم بالاها و دور دست شاید حالا آخه ما سهستن هم داریم تو پهلوی. سهستن یعنی چی؟ حتی جایی هست که سهب یعنی چی؟ سهستن یعنی تحصیل کردن یعنی سهست فلانی فلانی سهست شاید سهی یعنی چیزی که شایسته تحصیل زن ایرج نیپه را سهی کجا بود به خوبی سهیلش رهی. کسی که اختر سهیل خب این ستاره ها و اینا بنده کسی باشن یعنی خیلی هم خوش اقبال و بلند اقبال ستاره سهیل که در بلندترین نقطه آسمانی کجا هست خیلی قرآنی هست و اینا تازه بهش میگن سهیل یمانی اینا از یمن بودن این هم جالبه بندش یعنی خوش اقبال بود بلند اقبال به معنی شاید نورانی بودنشه شاید آره زیبا بوده اونم ستاره سهیل هم نورانیه این شاید به معنی چیز زیبایی بوده که این از اون سر بوده از ستاره سهیل سر و از درست بندگی شده. خب بذاره این دوتر خالقی چی گفته 263 اگر گفته باشن چیزی من براتون میکنم نه چیزی نگه کنم 263 این چیز. خب پس از اختر گردان سپه اختر شناسان نمودن چهر نوشته بیاورد و به پیش بدید اختر نامداران پیش. خب اینم یه باز دوباره اندیشه قضا و قدری. کسی نمیتونه بگه که شاهنامه بر اساس قضا و قدر نیست. تو شاهنامه اعتقاد به قضا و قدر هست. حالا راویش خود اصلا داستان ها همه میگن بله قضا و قدر وجود داره. بنابراین حالا میخواد از آرومان نمیدونم اختر و انجم و ستارگان و فلان اینها چی کار کنه سر در بیاره و اقبال فرزندانش رو و آینده فرزندانش رو نگاه کنه. از اون ستارگان سپهر گردان که اخترشناسان را رمز و رموزش رو آشکار میکنن، نوشته هایی بیاورد و گذاشت جلو خودش تا اختر فرزندان، یعنی در واقع اقبال و تقدیر فرزندان خودش رو ببینه. بله دیگه نوشته، یعنی کاغذی که اخترشناسان طالع را بران نوشته بوده. میفرماید گرد یا گرد، میگه که گردنده به معنی گردنده نااستوار، مثل این بله میگه گرد گردانه، گرد گردان، نه گرد این، نه گردی که بخواهم این دایره، گرد گردان. چون مثالی که زدن میگن مانند لرز لرزان و جنب جنبان. آره از دو تا بن مضارع گرد، بگرد تا بگرد استفاده، گرد گردان گفتن مانند لرز لرزان و جنب جنبان، پس گرد گردان نباید بعضی هم خوندنش گرد گردان. حالا نگاه کنید، اینا هیچ کدوم وحی منزل نیست، اینم وحی منزل نیست و هر کس میتونه با عقل خودش اگه دلیلی داشته باشه بگه حرف من درسته و حرفش هم شاید درست باشه. پس از اختر اینا آها دو تا سرکی دو تا فتح هم داشته، دو تا اهم داشته، پس از اختر گرد گردان زهر که اختر شناسان نبودن چه نوشته بیا برای نوشته کاغذی که اختر شناسان در مورد مسائل فلکی تقدیر نجومی روش نوشته بیاورد و به این حال پیش بدی دفتر نامداران پیش، نامداران پیش. من یکیش که شنیدم مثلا میگه برای تولدش کیه، میگه مثلا فلان، میگه خب این مال حمله این آدمه، اسم مادرش چی چیه، میگه فلان، اونم یه چیزی از تو اسم مادرم در، میگه خب حالا چندوم ماه مثلا میخواد عروسی کنه، وقتی نیلی خونه که این مال خودش حمله، اون نمیدونم فلان، این اونو گوسفند اونو میخوره، اون گوسفند رو میخوره، نمیشه این عروسی مثلا که تاریخ نباید اتفاق بیفته، یا این دوتا آدمه با هم دیگه جور نیست بر اساس چیزا تاریخ تولداش اینا حالا کاره، یا اگه میخواد دعایی بنویسه اینا این چیزها رو مثلا میخوره خودش در نظر نوشته بیا آورد و به حال پیش بدی دفتر نامداران خویش. آقای کنم عشقی هم که گوینده یه رادیو رو هستن میکنم ازشون استفاده کنم به خودم برای بوده بگم من باید یه چیزی خواهد شده دبید بسیار شده بیدم
بچه سلمان درون دوست از دفتر نشان ستاره رو قلبی رو پاره کمان دیگر پاره این رو مدنده شیر روان در روان بعد این دلید در دفتر جدرافی بودن این راه من این طالب خلابن ما از اختر به دیشان دیشان میمونید که آشوب شد آشوب و آشوب آشوب رو جنگ باید
دست شما در نمید. خب از بزرگه شروع کرد به سلمندرون جست از اختر نشان ستاره زحل دید و طالب کمان. حالا این در مورد مسائل نجومیش صحبت کرده، نوشته در التفهیم، التفهیم مال کیه؟ مال بیرونی، بیرونی خیلی باسواده و آدم خرافاتی هم نیست، در شرح، حالا اینا ولی به دیدمان روز خرافات، در شرح دلالت ستارگان بر خلق و خوی مردم، شاید حتی بیرونی انقدر سایر دیگه که بگیم گویم نگه من اعتقاد دارم، درباره مشتری آمده است میخود الهام داده به خرد بردبار بزرگ من کارسا پریزکار داده راست بود دانا سخی آزاد دل راست راست دوستی، یعنی در دوستی در دوستی پاکی در دوستی راسته از بیت 266 تا فلان. بعد میگه که در توصیف شمس گفته خرد و معرفت و بزرگواری و تیزی و فلان اینا و تیزی و زود خشمی، نگاه کنید در مورد تور میگه طالع شیر بوده، این شیر رو ظاهرا با شمس یکی گرفته و در مورد زحل گفته ترسنده شکوهنده با اندیشه بددل بخیل به کینه ورزی با مک. خب این به کینه ورزی با مک طالع جناب سرد رو که ستارش که زحله یعنی کینه ورزی با مکر داره. و عرضم به حضورتون این مثلا مال چی شد؟ مال سر شد که کینه ورزی با مکر داره. بعد اون که گفته شیر دیگر تا تاله تور برخونده شیر، خداوند بهرام برخونده بیدید. این بهرامه با مریخ مثلا یکی هست، درباره مریخ تو پرانتز بهرام آشفتگی و جاهلی و متحبری و بدی و سبکی و ناباکی و دلیری و لجوجی و سفاهت کننده و جفا کردن و بیشرمی و بیپرهیزی و زود پشمی، این هم چیزای منفی هست که در آره نوشته صفات زحل با اخلاق سر سازگارتر از تا صفات مشتری. و اصلا زحل اینجا نیست، ولی خود جناب خالقی رفته زحل رو نگاه کرده اومده گفته. و صفات بهرام با اخلاق تور همخوانتر است که حالا در خود بهرام به تور نسبت داده که میگه خداوند بهرام برخوندلی. نگاه حتی اینجا صفتی که برای بهرام مورده برخوندلی با این که تور هست که بر خون ایرج دلیره، تور هست که برای داره شاه کرسی رو میزنه تو سر ایرج و ایرج خونین و مالین میشه و میگه دیگه حالا بزنیم بکشیم، یه شرط ضربه دیگه هم بهش میزنن و میمیره. وگرنه سر مثلا همچین برنامه ای نداشته دیگه، چه مقاومت در بعد ماجرای سر. نه نه ولی این داره تاله دیگه، نامگذاری کردم تموم شد، الان تاله دیگه بهرام بر خون دلیره جناب تور. نه هنوز اصلا تقسیم بندی جهان صورت نگه که اینا ناراحت بشن. شکر دختر فرخ ایرج نگاه حمل دی، حمل
گوسفند
بره میده، آره بره هست، حمل دی تاله. حالا حمل رو هم براتون میخونم، چرا حمل رو ننوشته؟ زحل مشتری شمس هم گفته که با شیر خواهیش کرده. زحل نمیدونم بسمان این که چیزی بلده کیفان بسه نگاه کنیم متاسفانه میگه که اما کشف که جز فه در دیگر دست نویس ها تاله ایرج نامیده شده به سنگ پشت دست. نگاه میگه تو این نمیدونم چرا رفته سراغ دست نویس های دیگه و کشف رو داره میاره دست هایی که اینجا قشنگ حمله، حمل هم که گوسفند و بره و اینا هست و جور در میاد چیزی کشف فولاد پشت دیگه. خب آمده نیز گویا از همین بیت گرفته شده است به این ملاحظات از فه پیروی شده. میخواد بگه که این فه هست، میگه دستنگ پشت روز بروج دوازده گانه نیست. هیچی در مورد حمل که اینجا هست هیچی نمیگه، ولی در مورد کشف میگه. خب آخه خودش آوردنش بالا، یعنی دوزه همون چیز نظر بود، ولی اینجا در مورد کشف صحبت کنه. انتقال نسخه های کشف حمل دید تاله خداوند ما از اختر به دیشان نشان اینو که آشوبش و جنگ بایست. اینا این خیلی بررسی نجومی میخواد. حالا من سعی میکنم، یکی از دوستان هست ایشون سواد نجومی بسیار بالایی داره به نام آقای احسان فاضلی، داره چندین مقاله نوشته در مورد نجوم باستان. نجوم باستان بلده، نه نجوم امروز که مثلا به شما داره چند هزار سال نجومی بین کنه. نجوم باستان رو خیلی بلده. من ببینم ازش خواهش کنم اگه یه جلسه بیاد اینجا این رو قشنگ توضیح بده و خیلی بهتره. بله هرچی اگه سوال نجوم باستانی هم دارید جمع کنید، شاید جلسه دیگه بتونه بیاد. جلسه دیگه نه از اختر به دیشان نشان که ایشون خیلی خوب صحبت میکنه و با اطلاعات. از اختر به دیشان نشانی نمون که آشوبش و جنگ بایست. که آشوبشه، آشوبش مثل هم مثلا گوبش، روش، خانش، مثل این چیز دیگه ای که بود گردش مثلا، این آشوبش یعنی آشوبیدن. یه جوری اسم مستر جعلی از چون آشوب بله 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 مزارده نیست، مثل گو بویش رب روش ولی ساختتش یعنی آشوبیدن یعنی جنگیدن. از اختر به دیشان نشانی نمود، نشانی نمود که آشوبش و جنگ بایست. خانم برو کنید. خاندان اندر بخش گردن آفریدون جهان را بر پسرش کنند. درست خوب
نهفته چوبی اون تشهید از نهان به سیزا شکر آفریدون جهان یکی اون مقاوبر که در خود بچی سیام دشت گردان بودم زمین نخستیم به سرمندرون بنگری همین اون مقاوبر بر او را سزید بفرمون تا لشکری برگذید پرازان سوی خاور اندر کشید.
این از شما در مرگ این دیگه آخرین قسمتی از بود خانو من اتبار بچه بگذید برنامه در این برنامه خب نهفته چو بیرون کشید از نهان. این نهفته ای که بیرون کشید از نهان چی بود؟
رازه
همین تاله هایی بود که نگاه کرد و فهمید اوه 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 او این عجب موجودیه اوه اوه این چقدر بلانه آخه این تفلک بلانه. چو بیرون کشید از نهفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرد آفریدون جهان یکی روم و خاور. الان خاور یعنی کجا؟ شهر یا
غرب؟
غرب الان شهر ولی اینجا غربه. حالا میگم خدمت یکی روم و خاور دیگر ترک و چین. خب ترک و چین یعنی مثلا سرزمین شرق و شمال شهر. اصلا قاطی میکنه ترک و چین رو با هم بالاخره آسیای مرکزی و چین و اینا رو آسیای مرکزی مسکن ترکان بوده چین هم که چین بوده اینا رو همه با هم دیگه بس میکنه یه سرزمین میده یه میدتش به تو روم و خاور هم که منظورش اینجا غربه میدتش به سر. سیوم دشت گردان و ایران زمین که میگه از دشت پهلوانان و ایران زمین که ایرانه که میدتش به نخستین به سلمندرون بنگری همین روم و خاور و رو را سزی. اول نگاه روم سر کرد و روم و خاور رو شایسته موندی بفرمون تا لشکری برگزید گرازان سوی خاور اندر میشه. یعنی فرمود که آقای سل لشکری انتخاب بکنه و در حال تازیدن و نازیدن و خرامان گرازان یعنی خرامان حالا من این خرامان یعنی با ناز را حرکت کردن به سمت خاور یعنی اینجا قرب بره. حالا میگیم چرا قرب یعنی آخری صحبت من به تخت کیان اندر آورد پای همی خواندندیش خاور خدا. دیگه به آقای سر گفتن خاور خدای خدای یعنی شاه یعنی سرور. میگه که توی عبید زاکانی یکی میاد دم در میگه کیه صاحبونه میگه کیه میگه خدا میگه خدا میگه بله من خانه خدا بودم کت خدا بودم میگه چی خدا بودم یعنی صاحب خونه بودم صاحب روستا بودم کت خدا یعنی صاحب ده همه اینا ازم خانه ازم گرفتن ده ازم گرفتن اینا ازم خداش بوده دیگه اصلا شده الان خدا. حالا اینجا هم خاور خدا یعنی پادشاه سردمین های غربی. ما اصلا یه چیزی یه شخصیت که اصلا یه مقامی بوده کسایی که تو بخارا شاه بودن بهشون گفتن بیدون بخار خدای. اصلا بیدون بخار خدای توی ده خدای مدخلیه یعنی حاکم بخارا. حالا همین روم و خاور مرور راست از این بفرمون تا لشکری برگزید گرازان سوی خاور اندرش به تخت کیان اندر آورد های همین خواندن دیش خاور خدا یعنی به سر بیرون دگر تور را داد توران زمین برا کرد سالار ترکان چین یکی لشکری نامزد کرد شا کشید آن گهی سوی لشکر برا. خب بعدم به سرزمین توران که منظور ترک و چین بود و داد به تور چون که داد به تور اسمش شد توران یعنی توران منظور به توره برا کرد سالار چی؟ ترکان و چین یعنی تور رو کرد سالار ترکان و چین و یه لشکری هم انتخاب کرد داد دستش بود به تور کشیدان گهی تور لشکر رو خدا حافظ پدر ما رفتی می آمد به تخت کیی برمشد که من بر میان بس تو بگشاد دست نگاه کنین حالا خوب سر و صدا و شلوغ و بلوغ و تشریف آقا همجوری سر و پایی بازه خب رو برای تو بود سمن حالا میاد به تختش کیگر میشینه، کمر بر میان، بکشاد دست، چقدر براش تشریفات و صحنه آرایی میکنه. کمر بر میان، دست و بکشاد دست، بزرگان بر او گوهر افشاندن، نهان پاک توران شد این در مورد توره، تور بود که اومد ببخشیدن، فکر کردم اینا چیزه الان خود فریدونه میخواد حالا خود صادر کنه. نه، بیامد فاعلش توره، تور بیامد به تخت کیبرنش از کمر برمیان بست و شاد دست، بزرگان بر او گوهرف شده، یعنی بر تور رو مهان پاک توران چشمان در تموم. حالا نوبت از این دو نیابت به ایرج رسید، مرو را پدر شهر ایران بزرگ این باشه برای هفته آینده. ولی این جریان خاور چی شد که چرا میگه روم و خاور؟ روم که غربه،
خاور میانه؟
نه، چهار جهت اصلی در ایران باستان یه چیز دیگه ای هست و اون چیزی که ما میگیم و چه بسا متضاد یا متفاوت. چندین بار تو متون پهلوی هم اومده و در مورد شکی نداریم. ولی به ایالت شرقی دیگه گفتم خراسان، خراسان یعنی محل برآمدن خورشید، خوبربران محل بایبار خداحافظیگر رفتن خورشید. پس این دوتاش خوبراسان، خوبربران. بعد نمروز یعنی سمت به سوی نعمه، یعنی سو سمت، روزم یعنی خود روزم نیست، یعنی روشنایی، رعوچن روشنایی، یعنی به سمت روشنی، سمت روشنایی. میدونید که تو نیمکره جنوبی، ببخشید تو نیمکره شمالی که ما هستیم، ما تو نیمکره شمالی هستیم، تو نیمکره شمالی دامنه های جنوبی کوها آفتابگیرتر هم تو دامنه های شمالی هست، یعنی سمت جنوب آفتابگیرتر تا سمت شمال. حالا این که میگه به جنوب میگه نیمروز، یعنی جهت روشنایی سمت روشنایی، یعنی سمت آفتاب، درسته که حالا سمت خورشید بر اومدنیه، ولی آفتاب تو دامنه شمالی کوه کوهی که اینطوری شرق به غرب کشیده شده، این دامنه جنوبیشه که آفتاب گیر و برفاش آب میشه، این دامنه شمالی برفی رو آفتاب نمیگیره. حالا انحرافی که خورشید توی چیزش احتمالا داره دیده، یعنی انگاری به استوان نزدیک داده من رفت به این موضوع داشته باشه. حالا نیمروز هم یعنی جهت سمت روشنه، سمت نور، اواخته دقیقا نمیدونه، ولی ما این رو تو متون ساسانی، پهلوی ساسانی کجا داریم؟ اولا خود آقای انوشیروان اصلاحات نظامی که انجام میده که بعضی ها میگن که اصلاحات باعث بدبختی یکی از دلایله، میتونید یکی سخنرانی بذاریم دلایل سقوط ساسانیان که اون چیزایی که من خودم جمع کردم مثل یک ویروسی تو ذهن همه هست که بار چرا این حمله عرب، چرا این دوش. یکی از دلیل، یکیش هم زربانی، یکیش اینه که بله نگاه کنید، ما قبل از سقوط، ببخشید، قبل از خسرو انوشیروان یه لشکر، یه فرمانده لشکر داشتیم اسمش ایران سپاه بد، در واقع ایران سپاه بد، یعنی سپاه بده ایران، یعنی فرمانده لشکر کل، فرمانده کل قوای ایران یه دونه چیز بوده، یه دونه نظامی. و این زیر از لحاظ چارت قدرت زیر نظرشون، بعد این برای خودش انتخاب میکرد کی بشه مثلا فرمانده این سمت، کی بشه فرمانده این سمت، کی بشه فرمانده این سمت، کی بشه فرمانده این سمت. انوشیروان که آدم قدرت طلبی بود و بسیار مقتدر بود، احساس کرد که یه همچین شخصیتی خیلی قدرتش زیاده و یه جورایی ممکنه کودتا بکنه، ممکنه مثلا توطئه بکنه. اومد همچین مقامی رو کلن چیکار کرد؟ حذف کرد و به جاش 4 تا مقام گذاشت. 4 تاش مستقیم زیر نظر شاه ساسانی باشه. یکی اباختران اسباه بد، خبراسان اسباه بد، خبربران اسباه بد و نمروز اسباه بد شد. یعنی سپاه بد شمال، سپاه بد جنوب، سپاه بد شرق، سپاه بد غرب، هر کدوم مستقیم زیر نظر شاه. دیگه همه یه لشکر یک سازمان و 4 تا سازمان رو در اساس چارجر جوان. یکی از دلایل شکست از حمله عراق میگه تا قبل از این کار انوشیروان اگر حمله مثلا خیلی جدی و محکم و کوبنده تو شهر ایران اتفاق میفتاد، کل لشکر، یعنی یه فرماندهی بود، یه سازمان اداری بود و کل لشکر فرا خوانده میشد به اون نقطه خیلی حساس. ولی بعد از اینکه این عمل انجام شد، یه سازمان اداری جداست، یه سازمان اداری جداست، اینا دو تا جداگانه زیر نظر شاه هستن. بنابراین وقتی که توی غرب یا جنوب غرب حمله اتفاق میفته، سپاه غرب خودش رو مسئول میدونه و سپاه جنوب و شمال و شرق و اینا میگن به ما مربوط نیست و باید با قرون صدقه کشون ببردشون و واقعا هم نبودن. و این سپاه غربی بوده، یعنی خبربران سپاه بده جناب آقای کی؟ رستم فرخزاد. آره این هم یکی از دلایل شکست بوده. حالا به مناسبت این که این جناب انوشیروان این کار انجام داده، این واژه ها زیاد به کار رفته توی پهلوی، خبراسان اسباه بد، فلان اسباه بد، فلان اسباه بد. البته تحت تاثیر کار انوشیروان حتی تو میان به یه سری ایزدان و فلان اینا میگه این اسباه بد شمال اون اسباه بد جنوبه، که دکتر تفضلی مقاله این نوشته میگه این تحت تاثیر تقسیمات کشوری انوشیروان اومدن رو ایزدان هم بهش گفتن این چیه اسباه بد شمال، این ایزدی اسباه بد جنوبه و فلان و چنان. این فقط خواستم. حالا امروزه به عوض شده، خراسان که شده اسم یه استان و از بعد نگاه خراسان شده اسم یه استان، نیمروز هم در نه الان ولی در گذشته فلان شده سیستان اسم یه استان، یعنی همین سیستانی که من رو سیستان بزرگی که بیشترش تو افغانستانه بهش گفتن نیمروز. چی؟ نه اصلا کل یه منطقه هست که اون منطقه سیستان رو بهش میگن نیمروز، که توی گزیده های زادستانم هم خود زادستانم به خودش میگه من موبد نیمروز هستم، یعنی موبد سیستان هستم. اباختر هم که شده چی؟ شده باختر، شده غرب. خبربران شده چی؟ شده خاوران، شده شهر. اباختر حتما ایشی شناسه، من الان خاطرم نیست. بعد این باختر رو مثلا با بلخ و اینا هم ربطش داره، یعنی واژه بلخ هم از این باختر گرفته شده. آره چون یونانی ها بهش میگن باکتریا یا باختر، ما بهش مثلا دولت بلخ میگه بعض جا میدرسه دولت باختر، یه اونم تو شرق شد. ولی باختر الان برای چی استفاده میشه؟ برای غرب استفاده میشه. بعد جالبه طبق اسطوره زرتشتی محل زندگی اهریمن و دیوان روی زمینه، ولی در شما یعنی در اباختر یواش یواش اباختر واژه بسیار منحوسی میشه، چون جهت و سمت زندگی اهریمن و دیوان است. دوزخ اونجا، دوزخ خونه اهریمن، دوزخ در اباختر ساخته شده و بعد اینا رو من از نوشتهای دکتر تفضلی دارم میگم. و بعد واژه اباختر رو یواش یواش به شمال نمیگفتن اباختر، تو هم اواخر دوره ساسانی میگفتن آذرآبادگان. آذرآبادگان درست اسم یه ایالته، ولی بعضی وقتا برای احتراز از گفتن اسم اباختر، آذرآبادگان رو برای سرزمین شمال کلا مناطق شمال استفاده کردن. خب خسته نباشید و عصر شربتون بخیر.